این چراغ سبزی که امیرالمؤمنین نشان داد و بشارتی که داد، ما دار
خیالش
راحت شد، انگیزه های مضاعفی در اصحاب پیدا شد. فقام ابو بعد از این میگه فقام ابوبکر فالناس خطیبا، ابوبکر برخاست در میان مردم و خطبه خوان و امرهم ان یتجهزوا الی الروم، دستور داد که آماده بشند تجهیز قوا بکنن برای حرکت به سمت روم. فسکت الناس، صدای از مردم بلند نشد. فقام عمر فقال لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا
لتبعوک،
همون آیه سوره توبه رو، آیه 42 سوره توبه رو که درباره جنگ تبوک هست خواند و گفت که لن تدبتموه، اگر مسیر نزدیکی بود عرض میکنم که شما اجابت میکردید. این رو عمر خواند، برخی از اصحاب براشفتند و بهش گفت، پس عمرو بن سعید بن عاص برادر هم خالد بن سعید بن عاص که حالا توضیح عرض میکنم، اون فقام عمرو بن سعید فقال لنا تضرب امثال المنافقین یا ابن الخطاب، در این آیه‌ای که نازل به منافقین در غزوه تبوک هست به ما
تطبیق میکنه، بهشون برخورد
بله. فما یمناک انت ما عبت علینا فیه، و بار اعتراض کرد به عمر در این عرشبت که آیه‌ای که تطبیق کرد، میگه فتکلم خالد ابن سعید و اسکت اخاهم فقال ما عندنا الا طاعه. خالد ابن سعید از اصحاب شیعی امیرالمؤمنین سلام الله علیه، برادر هم عمرو بن سعید، اون برادرش ساکت کرد، گفت ما عندنا الا الطاعه، ما اطاعت خواهیم کرد. اما خب در واقع با توجه به شخصیت خالد بن سعید که حالا توضیح عرض میکنم، چون جزو اصحاب امیرالمؤمنین هست، جزو شیعیان حضرت، جزو مخالفان ابوبکر، جزو 12 نفری که در مسجد برخاست اعتراض کرد، اینجا این که برمیخزه برادرش رو ساکت میکنه، چرا؟ چون اون چراغ سبز امیرالمؤمنین رو دیده و لذا این عرصه مخالفت نمیبینه، لذا به برادرش میگه ساکت باش. فجزا ابوبکر خیرن، ابوبکرم برحال در حقش دعا کرد و از میکنم که طلب خیر برش کرد و اینها. بعد دارد که ثم نادا فی الناس بالخروج و امیرهم خالد ابن سعید، ابوبکر گفت که به هر حال این نیرویی که آماده شده حرکت بکن، هم خالد بن سعید رو امیر قرار داد برای این سپاه.
بله.
خب حالا خالد بن سعید پیشینش رو اشاره بکنم، چون در اینجا دارد که عمر مخالفت میکنه. ادامه نقل این هست، طبق هم تاریخ یعقوبی میگه و کان خالد من عمال رسول الله صلی الله علیه و آله بالیمن، خالد بن سعید از عاملان پیامبر در یمن بود. فقدم وقد توفی رسول الله صلی الله علیه و آله، از یمن آمد بعد از رحلت پیامبر، در پیامبر از دنیا رفته بود. فمتنع عن البیعه، با ابوبکر بیعت نکرد و مال الی بنی هاشم، تمام بنی هاشم پیدا کرد. فلما عهد ابوبکر لخالد، وقتی که ابوبکر گفت که خالد فرمانده باشه، قال عمر اتولی خالدن وقد حبس عنک بیعته، خالد رو فرمانده میکنه در حالی که با تو بیعت نکرده. و قال ال بنی هاشم ما قد بلغک، به بنی هاشم تمایل پیدا کرد اینها. فوالله ما ارا ان توجهه و حل لواءه، گفت که من صلاح نمیبینم خالد رو، خالد ابن سعید رو فرمانده بکنه و اون پرچمی که بست، پرچم چون عقد لوا میشد دیگه، این پرچم رو میبستند برای فرمانده تا برسه اون منطقه جنگی که گشوده میشد پرچم، این پرچم رو باز کرد، یعنی نشانه عزل خالد به نحوی از این. و دعا یزید ابن ابی سفیان، یزید ابن ابی سفیان که برادر معاویه بود، و ابا عبیدت ابن الجراح، یعنی یک سری افرادی که همسل که جریان خلافت بودن، یزید ابن ابی سفیان و ابو عبیده جراح و شرحبیل ابن حسن و عمر ابن عاص، اینا رو فرا خواندن، این سه چهار نفر رو، و فعقد لهم، براشون پرچم رو بستند و قال اذا اجتمعتم فامير الناس ابو عبيده، گفت که اگر با هم بودید امیر شما ابو عبيده جراحه، و اگر جدا بودید هر کدوم به هر حال فرمانده لشکر خودتون هستید. اون خالد ابن سعید ابن عاص رو یه توضیح کوتاهی از بکنم درباره شخصیتش، که با اینکه اموی است، خالد ابن سعید ابن عاص ابن امیه ابن عبد شمس،
بله،
و پدرش سعید ابن عاص که از دشمنان سرسخت پیامبر در مکه بود. خالد یک جوانی بود که در همون اوائل اسلام آورد، جزو جوانهای راغب به اسلام هست در همون اوائل، و جالبه که در حالتش هم یک رؤیای نقل کردن که خوابی دید، در اون رؤیا دید که در لبه یک پرتگاه پر از آتشه و پدرش داره او رو هول میده به سمت سقوط در اون پرتگاه و رسول خدا او رو داره نجات میده از اونجا و همین باعث شد اومد اسلام آورد و خیلی هم مورد ضرب و شکنجه پدرش قرار گرفت. او زدند و حبس کردند و زیر آفتاب نگه داشتند و بعد از از مکه فرار کرد، مدتی اطراف مکه بود و بعدش هم هجرت به حبشه کرد. در حبشه بود تا زمان بازگشت جعفر در سال 7 هجری، اونم همراه جعفر ابن ابی طالب برگشت و بعدش پیامبر اکرم ماموریت‌های بهش داد، از جمله همین که اشاره کردم، ماموریت یمن که اواخر عمر پیامبر اکرم این در یمن بود برای برحال برخی مسئولیت‌ها، جمع زکات امثال اینها، که منجر شد به رحلت پیامبر و برگشت و دید که با ابوبکر بیعت شده. در اون جریان اعتراض 12 نفر که قبلا عرض کردیم در مسجد برخواستند علیه ابوبکر سخن گفتن، یکیش همین خالد بن از اولین اولیاشون همین خالد بن سعید بن عاص بود، لذا به نجیب بنی امیه معروفه.
عجب. خب
بله، این خالد با اینکه از اموی هاست اما معروف شده به نجیب و بنی امیه. به هر حال داریم یک شیعه امیرالمؤمنین از جمع بنی امیه، یک چنین کسی که نقش ایفا کرده و اینجا به هر حال عمر رو همین حساب ها ابوبکر رو مانع شد از اینکه او رو نسبش بکنه به عنوان فرمانده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب استاد جباری. این مقدمه ای بود برای موضوع لشکرکشی ابوبکر و مسلمانان به سمت روم که البته در حد مقدمه بیان فرمودید. فرصت و برنامه امروزمون به پایان رسید. ان شاءالله در برنامه آینده در خدمت حضرت عالی خواهیم بود و این بحث رو ادامه خواهیم داد. از شما عزیزان شنونده خیلی متشکرم که همراهی کردید تا این لحظه. برنامه زلال تاریخ رو 3553 شماره پیام کوتاه ماست. خوشحال میشیم که نظرتون رو درباره این برنامه اعلام بفرمایید. اگر که مایلید این برنامه و برنامه‌های گذشته ما رو بشنوید، حتما به سایت ایران صدا مراجعه بفرمایید و یا از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا به برنامه زلال تاریخ دسترسی پیدا کنید. تا برنامه آینده همتون رو به خدا می‌سپارم. التماس دعا.
ای برتر از افاق و فراتر ز گمان‌ها، شد نام تو در هر دو جهان ورد زبان‌ها. تا مهر تو از مشرق توحید برآمد، اعجاز در آیینه شق القمر آمد. محمد 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 محمد، پیغامبر صلح و پیام آور رحمت، در پرتو ادراک تو گل کرد حقیقت. پیغامبر صلح و پیام آور رحمت، در پرتو ادراک تو گل کرد حقیقت. دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری، دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری. هرگز نشود مانع خورشید قباری، دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری. هرگز نشود مانع خورشید قباری. محمد 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 محمد، نور تو در آیینه خلقت ازلی بود، نوری که در آن پرتم اسرار علی بود، نوری که در آن پرتم اسرار علی بود. محمد 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 محمد،
رواق دل را به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف.
شنوز اطرت پیام قرآن، این دو هرگز نگردد از هم جدا.
شنیدم کوه و صحرا باغ و بستان می شود فردا، زمین در چشم ما مردم گلستان می شود فردا.
بوستان، گذری بر حکایت‌ها و اندرس‌های بوستان سعدی.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود ز بیم فراقت بدیدم، خاری بود ز بیم فراقت بدیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز سلام، روز و روزگارتان بخیر. باز هم در بوستان رادیو معارف قدم میزنیم و از پندها و حکمتهای بوستان سعدی شیرازی بهره میبریم. در زبان سعدی گاهی طرح داستان برای بیان رفتار یکی از عرفاست که سعدی تجربیات سیر و سلوک و نصیحتهایش را در اختیار مردم میگذارد. سعدی در گوشه گوشه داستانهای این بوستان زیبا نهالهای نصیحت نشانده و از هر نهال میوه شیرین عبرت برگرفته و بیگمان کسی که درسهای سعدی را به کار بندد و نصیحتهایش را به جای آورد نیکبخت خواهد زیست. در برنامه امروز بوستان، حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی ضمن خواندن ابیاتی از حکایت پنجم از باب ششم بوستان سعدی درباره قناعت پیشگی نکاتی بیان می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم حضور شما شنوندگان گرامی. از باب ششم بوستان، باب قناعت، حکایت پنجم رو خدمت شما می خونیم. حکایتی است کوچک ولی همراه با پند و حکمت سعدی. شکم صوفی را زبون کرد و فرج، دو دینار بر هر دوان کرد خرج. نقل میکنه که یک صوفی دو تا نیاز داشت که او رو زبون و خار کرده بود، یکی نیاز غذایی و سیر کردن شکم، یکی هم نیاز جنسی و دفع شهوت. پولی داشت یا پولی تهیه کرد و خرج هر دو نیاز کرد، هم به شکم خود رسید هم به شهوت خود. و بعدش چی؟ آیا نیازش برطرف شد؟ نه. یکی گفتش از دوستان در نهفت، چه کردی بدین هر دو دینار؟ گفت به دیناری از پشت راندم نشاط، به دیگر شکم را کشیدم سماط. نشاط راندن از پشت کنایه از آمیزش جنسیه. در ادبیات و امثال مطرح اصطلاحاتی مثل تقویت پشت و امثالان. سماط هم با تاء دستدار یعنی سفره و خوان غذا. از دو درهمی که داشتم یکی رو خرج کردم برای دفع شهوت، یکی رو هم سفره‌ای برای شکم، غذایی چرب و لذیذ و دل از عزا در آوردن. خب نتیجه چی شد؟ آیا آن شهوت جنسی به پایان رسید؟ نه، این غریزه همچنان هست و طلبکاره. و آیا شکم پر شد؟ نه، شکم پر میشه، خالی میشه، دوباره غذا میخواد. پس سرمایه مادی یا سرمایه عمر و هستی رو نباید در شکم این دو دیو حریص و تشنه و گرسنه سیری ناپذیر ریخت. فرومایگی کردم و ابلهی که این همچنان پر نشد وان توهی. نه این پر شد نه اون یکی خالی شد. این قصه و حسرت همیشه برای عاقلان هست که سرمایه رو کجا صرف کنن که بازده زیادتر و ماندگارتری داشته باشه. هوس‌های لحظه‌ای چه بسا حسرت‌های دائمی داشته باشه. صرف سرمایه وجود برای دو شین یعنی شکم و شهوت، تنها این دوتا انسان رو ناکام میذاره. به قول سعدی فرومایگی و ابلهیه. اما بقیه حکمت سعدی در این داستان. پند سعدی این بود که سرمایه نباید صرف شکم و شهوت بشه، چون نه شهوت پایان پذیره و نه شکم پرشدنی. غذا گر لطیف است و گر سرسری چو دیرت به دست افتد خوش خوری، سرانگه به بالین نهد هوشمند که خوابش به قهر آورد در کمند. از نقطه ضعف‌های انسان عدم کنترل بر غرایز و خواسته‌های نفسانیه. اگه غذای لذیذ و لطیفی برای کسی فراهم بشه، از اون طرف هم مدتی بی غذایی کشیده باشه، دچار افراط و پرخوری و خوشخوری میشه و این تبعات داره. در مسئله خواب هم همینطور، چقدر باید خوابید و کی و چه زمان؟ وقتی که خواب تو رو ببره، نه اینکه تو سراغ خواب بری. ببینید بعضیا به بستر خواب میرن، مدتی این پهلو و اون پهلو میشن، افکار مشوش، فیلمایی که دیدن، خبرایی که شنیدن، کشمکشایی که داشتن یا پرخوری ها و شام سنگین، اینها مانع خواب شیرین و راحت میشه. ولی آدم عاقل جوری کار و برنامه خودش رو تنظیم میکنه که خواب سراغ او بیاد و او رو در کمند خودش بیندازه. سرانگه به بالین نهد هوشمند که خوابش به قهر آورد در کمند. حرف زدن هم همینطور، اینکه چه مقدار و با چه کسی چه حرفی باید گفت، یا با کسی حرف زد که و در زمانی که زمینه پذیرش وجود داشته باشه. مجال سخن تا نیابی مگوی، چون میدان نبینی نگه دار گوی. یک اصل مهم از اصول سخنرانی و موعظه و بحث و پند و اندرزه که انسان زمینه حرف رو بسنجه بعد بگه. مثلا در یک جلسه سخنرانی یا کلاس درس، اگر مخاطبین خسته شده باشند یا علاقه به شنیدن نباشه، یا نباید حرف زد اصلا، یا باید کوتاه حرف زد. مثال میزنه به میدان چوگان و زدن گوی. در یک اتاق کوچک که نمیشه چوگان بازی کرد. مثالی است که میگه برای دویدن میدان لازمه. وقتی میدان نباشه، شما قوی ترین دوندگان هم باشی، نمیتونی هنر خودت رو نشون بدی. مجال سخن تا نیابی نگوی. در بحث امر معروف و نهی از منکر هم میگن یکی از شرایطش احتمال تأثیره. و زنداز بیرون مرو پیش زن، نه دیوانه ای تیغ بر خود مزن. به بیرغبتی شهوت انگیختن، به رغبت بود خون خود ریختن. این هم نهی از افراط در آمیزش جنسیه. در احادیث و حکمتهای بزرگان هم هست که آمیزش زیاد عمر رو کوتاه میکنه و فرد رو زود از کار میاندازه. در همین مسئله هم حد و اندازه خوبه. اندازه نگهدار که اندازه نکوست.
سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی را در برنامه بوستان از رادیو معارف شنیدید. ایشان ضمن اشاره به حکایت پنجم از باب ششم بوستان درباره پرهیز از شکم پرستی و شهوترانی نکاتی بیان کردند. به امید خدا در برنامه بعد باز هم درباره بوستان سخن خواهیم گفت. در پناه خدا باشید.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست،
دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
خب دوستان شنونده، حکایت‌ها و اندرزهایی از بوستان سعدی رو از زبان استاد محدثی شنیدیم در برنامه بوستان. انشاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. امروز ساعت 11:15 مجدداً این برنامه از رادیو معارف پخش خواهد شد. ساعت 2:49:20 است، هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم. ساعت 5:46 است و موقع طلوع آفتاب هم 7:14 خواهد بود. اما در ادامه بخش سوم برماه روز پنجشنبه 14 روز از دی ماه و 21 جمادی‌الثانی خاطرات ماندگار رو به اتفاق میشنویم. خاطرات 8 سال دفاع مقدس که انشالله بپسندید. پس از اون هم منشور امیر با بررسی های حکمت های نهج البلاغه تقدیم خواهد شد.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. در برنامه امروز خاطرات ماندگار، خاطراتی از سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو از زبان همرزمان ایشون در دوران دفاع مقدس تقدیمتون میکنیم. ابتدا صحبت‌های سردار سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو میشنویم که از ویژگی‌های شهید حاج قاسم سلیمانی و حماسه آفرینی‌های او در دوران دفاع مقدس برامون میگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ماه‌های اول جنگ یعنی سال 59 تا چند هفته قبل از شهادت با ایشون آشنا بودم. من حدود 39 سال. من در یک جمله بگم سردار جبهه عشق، سردار بدون مرز، سرباز خدا و اسلام، سرباز امام زمان و سپهسالار ولایت فقیه و چهره مجاهد فرمانده مقاومت در منطقه. حاج قاسم سلیمانی از ماهای اول جنگ که به جبهه ها اومد به عنوان یک فرماندهی که در اندیشه و تفکر از یک نبوغ و استعداد سازماندهی و قدرت فرماندهی، به صورتی که همون سال اول جنگ سال 60 برای آزادسازی بستان ایشون حدود 4-5 گردان بچه‌های کرمان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان را آماده کرد و فرماندهی محور جنوبی بستان را عهده‌دار شد و حسن باقری برای اولین بار، حسن باقری معاون اطلاعاتی من بود و من فرماندهی ستاد عملیات جنوب بودم سال 59، از ایشون پیش من بسیار تعریف کرد و واقعا هم در عمل هم در همون آزادسازی بستان آذر ماه سال 60 واقعا ایشون خودش نشون داد، به صورتی که ما در اسفند ماه حکم تشکیل فرماندهی تیپ 41 سارالله رو به ایشون دادیم و ایشون شد فرمانده تیپ برای عملیات فتح المبین. بعد از فتح المبین یعنی حدود یک ماه بعد عملیات فتح المبین که 10 فروردین سال 61 تموم شد، ما 20 اردیبهشت عملیات آزادسازی خرمشهر شروع کردیم. ایشون با تمام قد و قامت و با تمام استعداد بچه های رزمنده بسیجی و پاسدار کرمان و سامالشستان و هرمزگان در آزادسازی خرمشهر انصافاً از خودش، یعنی اون زمان دیگه ایشون 8 گردان و این یه تیپ سازمانی 3 گردان ولی 8 گردان. همون سال 61 در عملیات رمضان ما تیپ را تبدیل به لشکر سارالله، یعنی ایشون 3 تا تیپ به استعداد تقریبا 15-16 تا 18 گردان میادمه. یعنی این پیروزی ها باعث شد که نیروی فراوانی عمدتاً هم عزیزان بسیج، ولی اوج پیروزی های لشکر 41 سارالله به فرمانده ایشون در بهمن سال 64 و عبور از رودخانه سرکش اروندرود که ما حدود 70,000 نیرو را عبور دادیم. یکی از لشکرهای خطشکن لشکر سارالله بود. ایشون هم در عبور از اروندرود بازم میگم بیش از 15 گردان کار سختی هست، چون اون منطقه که این عبور میکردن عرض رودخانه بالای 1000 متر بود. کربلای 5 خونین بارترین عملیات ما بود. خود این لشکر سارالله 19 فرمانده گردان شهید داد، یعنی سخت‌ترین عملیات که عبور از کانال پرورش ماهی بود به لشکر سارالله، لشکر اسمش کربلا سپرده شد و حاج قاسم خودش هم عبور کرد و 19 تن از فرمانده گردانهاش که هر کدوم از اونها واقعا یک دلاور مردایی بودن. مثلا 3 تا فرمانده تیپش، مثلا مهدی زندینیا فرمانده تیپ ادواتش، حسین تاجی فرمانده گردان 415، محمد رضا قربانی زاده فرمانده گردان 411، آبدینی فرمانده گردان 410، علی شول، علی بینا، علی محمدپور، ذبیح الله دریجانی، 19 فرمانده گردانش ایشون به شهادت رسیدن که وقتی که ایشون در حماسه شهادت اینا در مهدی لشکر سارالله در کرمان سخنرانی میکرد، ایشون اینجوری شروع میکنه که این شهدا ناصر دین خدا بودند، مرهمی بودند برای همه زخمها، برای بی سرپرست ها و بی پناه ها، شهدایی که نوری بودند در تاریکی، امیدی بودند برای همه مظلومان، شهدایی که در همه کوران جنگ فریادرس ما بودند. خدایا شاهدی که قلبم می سوزد، خدایا تو شاهدی که از غمشان کمرمان تا شده است. خدایا چگونه می توانم با زبانی که طهارت در آن ندارد من حاج یونس را توصیف کنم؟ چگونه می توانم من چهره مهتابی که نه زرد نه قرمز نه نور بود، نه تابیده از نور بود، ولی جلوه از نور بود که در خاک جبهه ها پوشانده شده بود. ببینید این ادبیات که ایشون برای شهدا، یا تو کنگره شهدای کرمان که ما بعد از جنگ برگزار کردیم، یکی از بهترین کنگره ها، و بعد ایشون دستور داد یه موزه، بهترین موزه دفاع مقدس و همون سالهای بعد از جنگ کرمان با ابتکار ایشون. ببینید ایشون اهل ذوق بود، اهل ابتکار بود. در این کنگره شهدای کرمان آنچنان ایشون سخن کرد که هر کسی تو اون کنگره، خود من و دیگران، همه ما رو به گریه واداشت، چون جلوی چشم ایشون هزاران نفر گل پرپر شده بودن.
تو علمداری و سرداری و دلداری و دلبر، ما نمردیم که زربند تو برخاک بیفتن.
دوستان در ادامه برنامه خاطرات ماندگار، خاطره سردار محمد باقر قالیباف فرمانده لشکر پنج نصر در دوران دفاع مقدس رو از عملیات کربلای یک و شهید حاج قاسم سلیمانی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یادم در عملیات کربلا یک با حاج قاسم، خب یگانه که اونجا بودیم عمل کردیم، تنها عملیاتی بود که ما تو روزم تونستم عملیات انجام بدیم، چون دشمن تانک و نفربر زیاد داشت، ما بیشتر تو تاریکی عملیات انجام دیم. تو روزا دیگه می‌رفتیم پشت خاکریزا حفظ می‌کردیم تا شب بعد. خلاصه هوای گرم تابستون، حدود 52-53 درجه هوای گرم، امام فرموده بودن که مهران بود آزاد کنین. وقتی که اون مرحله اول گرفتیم و خب یه مقدار لشکر سارالله تانک و اینا هم داشت، حاج قاسم آمد گفتش که من تانکا رو از پایین میذارم برن و این مسیر رو برن، شما هم از بالا، که ما رو ارتفاعات بالای قلاویزان بودیم، او تیکه بالا که ارتفاعات بودن، ما و آقای مرتضی قربانی هم اومده بودن اونجا، اون مسیر بالا رو تو روز ما بریم. ما از بالا تانکا رو میدیدیم که این از پایین دارن میان، ما هم از بالا. بعد خلاصه حاج قاسم هم خودش اومد نهایتاً بالای قلاویزان تو همون ارتفاعاتی که اونجا هست، اون طرفش هم چون یک ارتفاعات خیلی بریده و بلندی پایین دشت مهران به سمت عراق بود ارتفاع، اونجا مطمئن بود اومدیم. اگر اشتباه نکنم مقر لشکر 16 بود که اونجا بود، ما به مقر لشکر با حاج قاسم و آقا مرتضی و اینا با هم، خدا رحمت کنه شهید میسمی که نماینده امام بودن، حالا شما رو بکن نماینده امام در جبهه، او ایام ماه مبارک رمضان دهن به روزه که تونستیم تو روز واقعا بیایم. یعنی به هر حال من میخوام بگم شجاعت شهید سلیمانی، همین که شهید سلیمانی تصمیم گرفت، او پیشنهاد داد الان که دشمن جا کن شده، ما هم این تعداد تانک داریم، ما از تو دشت پایین میایم، شما هم از بالا با نیروهای پیاده. این طراحی شهید سلیمانی بود.
ما موج قدرت، موج همت، کوه ایمانیم، پس
تصویری از آینه صبح شهیدانی فریاد بندر قهر دریا خشم زوبانی گلبا